بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. انسان اگر حقیقتی رو ندانه، پروردگار عالم راضی نیست که این ندانستن رو نگر داره، ادامه بده. از آیات قرآن استفاده میشه، واجب شرعی و اخلاقی که حتی نسبت به یک مسئله مثبت و مفید هزینه کنه و نادانی به اون مسئله رو تبدیل به دانایی کنه. در دیدگاه پیغمبر اکرم دانایی نوره و نادانی ظلمت و تاریکیه. یه سخنی رو دارن رسول خدا خطاب به امیرالمؤمنین، می‌فرماید علی لا فقر اشد من الجهل، تهی‌دستی نداری سنگین‌تر و بدتر از نادانی نیست. امام صادق علیه السلام یه روایت عجیبی دارن. گاهی ائمه ما درباره افراد تاریخ مطالب مهمی رو نقل کردن. می‌فرمایان یه نفر که معلوم میشه پختگی داشته، خردورزی داشته، اندیشه داشته، 700 فرسخ سفر کرد برای فهمیدن 7 مسئله. تو شهر خودشون عالمی نبود این 7 مسئله رو براش بگه. خیلی اتفاق میفته. ابن سینا حدود 14-15 سالگی از بلخ، محل تولدش، اومد بیرون، رفت گرگان، اومد همدان، رفت پیش آلی بویه به خاطر کتابخونه های مهمی که داشتن. و علت بیرون اومدن از شهر ولادتش بلخ رو میگفت من خیلی زحمت علم و دانایی رو کشیدم، تو شهر خودمون عالمی که به من چیزی اضافه کنه نبود. این شرعی نبود من تو شهر خودم بمونم و نادان بمانم. من عقلن شرعن باید از بلخ می اومدم بیرون، به دانشم به داناییم اضافه کنم. هزار ساله دقیقا کتابایی که نوشته هنوز زنده است. حداقل 300 سال دانشگاه‌های اروپا، اون وقت آمریکا نبود، کتاب قانون او رو که الان به سبک زمان ما چاپ کردن 10 جلد 500 صفحه هست، 300 سال در دانشگاه‌های اروپا با این کتاب پزشکی درس می‌دادن و بر اساس همین کتاب هی پزشکی در اروپا پیشرفت کرد که گوستاو لوبون فرانسوی و یه دانشمند هلندی در 3 جلد کتاب نوشته به طور یقین ما متمدن شده کتابای مسلمونا هستیم. به طور یقین پیشرفت ما مال دانش مسلمینه. حالا حوصله‌ام ندارید من کتاب بهتون معرفی کنم. کتاب تمدن جورجی زیدان مسیحی 6 جلد بخونید ببینید چه داوری و قضاوتی نسبت به اندیشمندان اسلامی کرده. یا تمدن اسلام و عرب گوستاو لوبون رو که 1 جلد بخونید ببینید که مسئله دنبال دانایی رفتن در این امت چقدر فضای مهم می داشته. 700 فرسخ اونم چند قرن قبل پیش از امام صادق، آدم بلند شه تو این جاده های خاکی پر از دزد و پر از راهزن بره برای اینکه مسائلی رو که تو شهرش عالمی نبوده بگه یاد بگیره. 70 تا مسئله 700 فرسخ راه. ما یه دانشمندی داریم به نام ابو ریحان بیرونی، مال مناطق شمال خراسان بزرگه. یک کتابی داره به نام تنجیم. من این کتابشو فلان 10 شب منبر می رفتم تو کتابخونه فلان دیدم. آخرای کتاب تنجیم علنی نوشته من مسئله ربع مسکون رو قبول ندارم، باطل میدونم که دنیا 3 بخشش آبه 1 بخشش خشکیه. میگه اینی که شما میگین زمین کروی شکله، مال نیم کره است که 3 بخشش آبه 1 بخشش خشکی بنو به تقسیم شما. و میگه اون طرف کره زمین هم آدم زندگی میکنه، هم شهر هست، هم ده هست، هم صنعت هست، هم کشاورزی. یعنی قبل از کریستوف کولوم آمریکا رو هزار سال پیش خبر داد تو نیمکره غربیه، یه دانشمند اسلامی، این ابو ریحان با اون علم فراونش میگه عالم بزرگ شهر ما مریض شده بود به نام سید مرتضی، عالم بزرگی هم بود. خب عالمانی که اهل تقوا و دین بودن خیلی به همدیگه احترام میکردن و حق رو رعایت میکردن، حق رو. از تبریز یکی از علمای بزرگ آذربایجان شرقی، اون زمانی که تبریز مولای خیلی زیادی داشت، این مولا کتاب تعلیقات آیت الله العظمای بروجردی رو به عروت الوثقای سید محمد کاظم یزدی میبینه. یعنی نگاه های علمی آیت الله بروجردی رو به این کتاب. عروت الوثقا یک کتاب فقهی ابتکاریه، شاید نزدیک 1,000,000 مسئله توش درآد، مال اسمم کاظم یزدیه. تمام فقهای این قرنم بهش تعلیقه زدن. اولین کسی که تعلیقه زد آیت الله العظما بروجردی بود که علمای اون دوره، ایشون بروجرد بود، اصلا دیدم علمیت آیت الله بروجردی شبیه معجزه است. دقتش، داناییش، فهمش، درکش از اسلام. اون عالم بزرگ وقتی که حاشیه آیت الله العظمای بروجردی رو به این کتاب دید، یه نامه نوشت به بروجرد. نوشت حضرت آیت الله بروجردی، جدیداً حاشیه شما رو بر عروت الوثقا دیدم، بین خود و خدا برای من ثابت شده اعلم علمای شیعه در این زمان شمایی و منم در تبریز نفوذ دارم، میخوام اهل تبریز رو به تقلید شما برگردونم. ایشون با خط مبارک خودشون نوشتن عالم بزرگ، امروز علمدار شیعه آیت الله آسد ابوالحسن اصفهانی، راضی نیستم یه نفر رو مقلد من کنی و تو وحدت شیعه انشقاق ایجاد کنی، تفرقه ایجاد کنی. امروز شیعه یه مرجع داره، آیت الله اصفهانی، نه اسم منو ببر نه کسی رو مقلد من کن. یعنی مجسمه اخلاق اسلامی بودن بسیاریشون. حالا ما قرنهای گذشته که خبر نداریم، ولی احوالات عالمان شیعه رو که میخونیم اصلا بهتاور که چقدر اینا متدین و با تقوا و با انصاف بودن. یعنی شهری صندلی ریاست رو داره میده با آقای بروجردی، آقای بروجردی پس میزنه، میگه امروز صندلی شایسته سید اصفهانیه، کسی رو مقلد من نکن. ابو ریحان از اون عالمانی بود که به عالمان احترام میکرد. شنید این عالم بزرگ شهر سید مرتضی مریض شده، اومد عیادتش، نشست کنار بسترش. سید در حال احتضار بود. این خیلی نکته مهمیه، خیلی از این حرفا من و برادران عزیزم، خواهرانم باید بهترین درس رو بگیریم. یعنی از اضافه کردن به دانایی تکبر نکنیم، گیر میکنیم قیامت. سید تو بستر در حال احتضار چشمشو باز کرد، چون بهش گفتن ابو ریحان اومده دیدنت. سلام تمام، گفت ابو ریحان فلان مسئله حلش چیه؟ اصلا اول پرسی هم نکرد، سلام فلان مسئله حلش به چیه؟ من در این مسئله علمی گیرم. ابو ریحان گفت آقا شما که در حال احتضاری داری میری، من حکم این مسئله رو میدونم، اما براتون بگم چه سودی داره؟ گفت خیلی سود داره، من دانای به این مسئله بمیرم بهتره یا نادان به این مسئله؟ یعنی من نادان بمیرم؟ بگو تا نمردم. ابو ریحان میگه من مطلب و شرح دادم، بعد بلند شدم اومدم تو دالون خونه، صدای گریه اهل بیتش بلند شد و معلوم شد مرده. یعنی اینقدر اهمیت به دانایی باید بدیم. نه اهمیت به دانایی میدادن، اونا که مردن نیستن. الان وظیفه من طبق قرآن و فرمایشات پیغمبر و ائمه اینه که با سر بدوم و خود رو نسبت به خدا، معاد، آفرینش، خودم، وظائفم، مسئولیتهام، حلال و حرام الهی دانا کنم. ما نیازی نداره به مردم سفارش بکنیم آقا برو دنبال علم صنعت. مردم رفتن هزاران ساله، از زمان گاواهن رفتن تا حالا که تراکتور درست کردن. نیاز به آخوند نداره که به مردم بگه بلندشین برین داروسازی یاد بگیرین. آخوند بگه یا نگه، کشور نیاز به دارو داره. بچه ها میرن دانشجوی دارو پزشکی میشن، دارو درست میکنن. ما باید هزینه کنیم خودمونو، مردم رو، دانای به خدا، به جهان، به خودشون، به نبوت، به قیامت، به امامت و به مسئولیت ها بکنیم، تا تو این دانا شدن بچه ها که از این جلسات میرن پزشک میشن، صنعتکار میشن، مخترع میشن، جراح میشن، عالم دیندار باشن. پیغمبر میفرماد دانشمند بیدین دزده که روز روشن میدزده شما رو، چون علم داره بلده به دوزه. آدم های نفهم آفتاب دوزن، آدم هایی که عقل پخته پیدا کردن بیدینن، یه روز، نصف روز، یه ساعت، 3000 میلیارد، 5000 میلیارد، 10000 میلیارد روز روشن از مال ملت می دوزن قبلن هم زمینه فرارشون رو فراهم کردن که گیر نیفتن. اینی هم که دزدیده رفته کار، اینایی که دزدیدن رفتن کارگر نبودن، اینا نونوا نبودن، اینا گچکار نبودن، اینا دانشگاه دیده بودن، دکترا داشتن، فوق لیسانس داشتن، دین نداشتن که دزد شدن. اما دانشمندان دانشگاهی دیندار اصلا آدم حظ میکنه نیم ساعت باهاشون بشینه. دانشمندان با وقار، با کرامت، دلسوز، بزرگوار. من یه شهری منبر دعوت داشتم، این داستان خیلی جالبیه، خیلی جالبه. روز دوم 10 شب بنا بود اونجا باشم، به شدت مریض شدم، آنفولانزا گرفتم. آقایی که منو دعوت کرده بود به من گفتش که تو شهر ما یه دکتر فهمیده متخصص فرانسه دیدم هست، این بیماری رو زود تشخیص میده، دوام کم میده، مریض زود خوب میشه. پاشو بریم. تا 2 ساعت مونده به وقت منبر که حالا یه دوتا کپسولی، قرصی، آمپولی که بتونی منبر بری، چون منم اصلا دوست نداشتم منبر تعطیل بشه، که یادم نمیاد تو این 50 سال بدون عذر شدید شرعی مجلسی رو تعطیل کرده باشم یا دیر رفته باشم، اصلا یادم نمیاد. رفت نزدیک 15 تا مریض، زن و مرد، خود مریضا تو اتاق انتظار بودن. منم نشستم روی صندلی، سلام کردم به مریضا و نشستم. دکتر کاری داشت، مجبور بودم مطب بیاد بیرون. تا اومد بیرون منو دید، سلام گرمی کرد و احوال پرسی و معلوم شد از برخوردش منو شناخت. گفت بفرمین تو. گفتم دکتر خلاف داری رفتار میکنی. گفت چه خلاف؟ گفتم نوبت ایناست، این خانومای مریض، این آقایون مریض زودتر از من اومدن اینجا. گفت نه، من خلاف رفتار نمی کنم، من تو اطلاعیه ها دیدم شما تو شهر ما منبر میرین، خلاف نمی کنم. به این شکل رو کرد به خانوما، رو کرد به آقایون، گویشون مهمونه، تو شهر ما منبر میره، اگه بخواد نوبت بشینه به منبر نمیرسه، شما با کمال اختیار اجازه میدین ایشون بیاد تو؟ همه گفتن بله. خب حقی دیگه ضایع نمیشد، خواهران و برادران ایثار کردن، لطف کردن، آقایی کردن. من رفتم تو مطب، در اتاق و بست، منو معاینه کرد. این بالاترین هنر دکتره، مال دکترهای قرن سوم اسلامیه، هنر دکتره در قرن سوم تو بغداد که مرکز علم بود و مرکز حکومت، بیمارستان که میخواستن بسازن، اطبا 4 تا قصاب و دعوت میکردن، میگفتن 6 صبح بره جوون بکشین، پوست بکنین، یه ستون بزنین، لاشه بره رو آویزون کنین. شرق بغداد، غرب بغداد، شمال بغداد، جنوب بغداد، ساعت 3 بعد از ظهر، همه تون لاشه‌ها رو بیاریم پایین به سرعت بیارید تو اتاق کنفرانس بذارید رو میز. دکترها لاشه‌ها رو می‌دیدن، هر کدوم خیلی نشاط داشت، لاشه صاف بود، انگار الان کشتنش. میگفتن این ناحیه بغداد هواش از همه جا سالم تره، بیمارستان اونجا بسازیم. وسایل امروز هواسنج که نبود، اما عجیب فهمیده بودم. دانایی دانا دکتره رو میگم برات، اما یه خط شعر بخونم، میلیاردها تومن قیمت داره. یک دو بیتی: وقت مردن گفت افلاطون و مرد. یک دو بیتی: وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. یه حیف که یه آدم دانا بمیره، صد حیف که یه آدم نفهم زنده بمونه تو جامعه، صد حیف. یه شعر قیمتی دیگه هم هست باز: گر کیمیا دهندت بی معرفت گدای. وقتی نتونی به کار بگیری این عنصر کیمیا با خرمهره، چه فرقی میکنه پیش نادان؟ چه فرقی میکنه؟ خرمهره و فیروزه چه فرقی میکنه؟ یه فیروزه نیشابور رو میگن 5 میلیون تومان، یک کیلو خرمهره رو میگن 5 تومان، اما هر دو رنگشون شکل همه، قشنگیشون مثل همه. کی تشخیص میده؟ دانا. گر کیمیا دهندت بفروش، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، ور کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. دانا. برادرانم، عزیزانم، جوونا، غیر مدرسه‌تون هفته‌ای 20 ساعت زیاد کنی، هفته 7 شبانه روز، 7 شبانه روز 24 ساعت، نزدیک 150 ساعت بیشتره، 20 ساعت وقت بذارید برای مطالعه در کتاب‌های ریشه‌دار دینی، که از طریق مطالعه پیوند بخورید به خدا، با کمک دانا شدن، با معاد، با نبوت، با وظیفه، با مسئولیت، با دنیاتون، با آخرتتون، با زن و بچه‌تون، با مردم، با دانایی زندگی کنیم، در همه چی با دانایی. اصل زندگی با دانایی نور خالیه، نور. خب دکتر در اتاقو بست، گفت بیشین معاینت کنم. منو معاینه کرد و کار دکترای همون قرن چهارم سومو کرد. من درد داشتم، تب داشتم. گفتش که شما هیچیت نیست. یعنی دکتر وقتی به آدم میگه هیچی نی، تقویت روانی میکنه. حاج آقا فکر میکنی مریضی؟ مثل من در شما مرضی نمیبینم. یه دو تا دونه قرص بهت میدم، آمپولم نمیخواد، بعد منبر خوب خوب. اصلا از طریق روانکاوی منو خوبم کرد، از طریق روانکاوی. گو من اعتقاد به دارو ندارم بیریزم تو بدنها. یعنی با هر مریضی 10 دقیقه یه روب صحبت میکرد، بمبارون فکریش میکرد، هیچی نی. این دستگاه من نشون میده تب بالایی نداری، ضربان قلب تو گوشم به 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 به، این موتور جت اینقدر اصلا آدم خوب میشه، اصلا آدم پشیمون میشه چرا دکتر اومد. شما هیچی، شما الان که رفتی قشنگ منبر تو برو، منبر زماندار عرشبتم برو، مطالبتم بگو، خونم که رفتی سفره انداختن هرچی تو سفره بود بخور، پرهیز نده. با کار روانکاوی تو گیروداری که دشمن رو معاینه میکرد، من دیدم یه صندوق زیبایی رو میزشه و یه کاغذ گلاسه به این صندوق چسبیده، نوشته که بیمار محترم، چنانچه ویزیت داری، یعنی در حدت هست، سخت نمیاد بهت، اون وقت ویزیت دکتر، اون وقت که منو بردن پیشش 5 تومن، اگر قدرت پرداخت ویزیت داریم بندازین تو این صندوق، اگر قدرت پرداخت ندارید محبت کنید منو مشغول ذمه نکنید، پول دوا ندارید من دواتونو دارم بهتون بدم. من یه ماه پیشم بعد 20 سال تلفنی باهاش حرف زدم، بهش گفتم که آقای دکتر من دارم میرم طرف منبر، معلم تو در این اخلاق، در این رفتار، در این کردار، در این فهم بالا کی بودی؟ بالاخره تو یه استادی داشتی، این استادت وصل به دین بوده، وصل به معارف دینی بوده و تو تحت تأثیر او یه همچین دکتری شدی، یه همچین صندوقی رو میزد گذاشتی، تمام تابلوهای اتاقت یا آیست یا روایت. گفت من شاگرد ممتازی بودم، سال اول در دانشگاه پزشکی اصفهان، ولی اهل همین شهرم، یعنی از اونجا تا اصفهان با هواپیما 2 ساعت راهه، ولی گفت تو کنکور پزشکی که قبول شدم افتادم به اصفهان، پدرم هم همه چی برام آماده کرد. دانشگاه که شروع شد من تو خیابونا تابلو دیدم، به قول بچه های امرو بنر دیدم، شما منبر میریگو، من شمارم نمیشناختم، همین اسم تو دیدم، مسجد سید اصفهان. گو اومدم 6 سالی که دانشگاه پزشکی بودم هر سال شما اومدی، هر سالم من اومدم، این درس ها رو از قرآن و اهل بیت یاد گرفتم. باری کلا نگفت اتو به ما چه، خدا به پیغمبر به اون با عظمتی میفرماید اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، حبیب من هدایت دست تو نیست، من هدایت میکنم، تو فقط تبلیغ میکنی، اما هدایت مال منه. گفتم این درس رو از قرآن یاد گرفتم، از اهل بیت. گفتم خب این صندوقی که گذاشتی ممکنه خیلی ها پول داشته باشن نندازن. گو نه، آدم که با خدا رفیق باشه سرش کلا نمیره، هم مردم پول خوب میندازن، هم به داروی بیماران کمک میکنن. دانشمند دیندار خائن نمیشه، دزد نمیشه، اختلاسچی نمیشه، ضرر نمیزنه به مردم. ما مساجدمون و هیئتامون وظیفه واجب تو این دوره دارم چون من با 180 کشور از طریق سایتمون در قم رابطه دارم. 5000 سایت بهائیت برای ریشه‌کن کردن دین نسل داره کار میکنه. بالای 1000 ماهواره برای نابود کردن شیعه داره کار میکنه. ما باید در مقابل این 5000 تا سایت، این 1000 تا ماهواره، این هجوم تبلیغاتی تو این جلسات، تو مسجدا، بچه ها رو با عالمان ربانی هنرمند دیندار بار بیاریم. اینو من از آیت الله لزما سیستانی یاد گرفتم. رفته بودم دیدن ایشون، طولانی هم شد نشستم، مسائلی بین من و ایشون رد و بدل شد، بعضیش خیلی عجیبه، خیلی اونا حالا بمونه. ایشون فرمودن که من تو رو کاملا میشناسم، جریانات منبر تو در ایرانم میدونم. فرمودن هر مسجدی میری، هر جلسه میری، اینو من انجام دادم، مدیران جلسات و مساجد رو تبلیغ کن، به این بچه هایی که میان محبت کنن، حفظشون کنن، نگرشون دارن، یه وقت یه شب غیبت دارن تلفن کنن، برن در خونه شون و همینجور مواظبشون باشن. تو کنکور رشته های مختلف که قبول شدن، اگر پول ترم نداشتن، بگو هیئت، بگو مسجد، بگو از سهم امام این بچه متدین و پول ترمشو بدن، بره یه دانشمند دیندار برگرده به هیئت و به مسجد و به جامعه و برم میگردن. بچه ها انصاف دارن، آقان کرامت دارن. من خیلی مطالب آماده کرده بودم، همش موند. یه جریانی در همین زمینه بگم، در همین زمینه. یه روزی من ظهر مارمزون از مسجد امیرآباد اومدم بیرون، گفتن یه خانومی با شما کار داره. گفتم که بهش بگین بیاد همینجایی که 7-8 جوون و مرد وایسادن کنار اینا با من صحبت کنه، تنها نمیشه. اومد، تا منو دید خیلی گریه کرد. گفتم چیه خان؟ گفت خانواده من نمیذارن حجاب داشته باشم نه نماز بخونم. گفتم من میام پا منبر شما، از خونه که میام بیرون بی حجاب تا دم پیاده رو میام، چادر تو کیفمه، یه خوده که از خونه دور شدم کاملا حجاب دارم، نمازام هم وقتی بابا ننم خوابن یا تو آشپزخونه یا بغل توالت میخونم. گفتم حالا چی کار داری با من؟ گفت من دانشگاه قبول شدم، پول ترممو ندارم بدم، اونام نمیدم. چقدر میشه؟ اینقدر. گفتم فردی بیا من بدم. 6 سال دانشگاه پزشکی، ترم، این پول مسجد پول باید بده، هیئت پول باید بده، آخوند پول باید بده. گذشت، شاید 10 سال دیگه من ایشونو ندیدم. یعنی تا اون 6 سالی که دانشگاه پزشکی بود می اومد پا منبر، بعد ندیدم. یه بار تهران نو منبر بودم، اومدم پایین، اومدم تو خیابون، دیدم یه خانومی با یه دنیا ادب، با شوهرش، با بچهش تو خیابون اومدن جلو. شوهرش به من گفت حاج آقا این خانوم منو میشه نصیحت کنی؟ گفتم این خانوم بدیه. گفت خیلی خوبه، اخلاقش گفت خیلی خوب. گفتم خود چی بهش بگم؟ گفت مطب گرفته، روزی 20-22 تا مریض قبول میکنه، یک قرون پول نمیگه. مجرد بهش گفتم خانوم خب زحمت کشیدی، حقت، نسخه می نویسی، ویزیت بگی. گفت میدونی من کیم؟ گفتم نه. گفت من همونیم که پول ترمای منو تو دادی، یعنی دین داد، یعنی مسجد داد. من به خدا و به دینش و به مسجد مدیونم. به شوهرم بگو چون من دکتر شدم با پول دین، با پول مسجد، با پول آخون. من تا آخر عمرم از مریضا پول نمیگیرم، من مدیونم. همین که بیایم دور هم بشینیم، سینه بزنیم، غذا هم بدیم، عالیه برادران، کافی نیست. ما امروز از اینجا باید مرتب دانشمند متدین تولید بکنیم. سودش هم به ملت میرسه، سودش هم به مملکت میرسه. این کار رو اصلا بیشینید، برنامه ریزی بکنید، جوونا رو شناسایی کنید، به جوونا محبت کنید. محبت خیلی جواب میده، خیلی خیلی. و با محبت میشه نیرو برای دین، برای جامعه و فردا برای جلسه خودمون تربیت بکنیم. 4 سال دیگه که مدیران پیر مرد نیستن، همینایی که از طریق هیئت رفتن مهندس و دکتر و وزیر و وکیل شدن، بر میگردن به جلسه خرجم میدن، مریضارم ویزیت میکنن، خدمتم میکنن. ما طرح خیلی داریم ولی رو زمین مونده. ما نقشه خیلی داریم رو زمین مونده. دانایی، دانایی، دانایی. بفهم آدم چیکار کنه، بفهم آدم چجوری مسجد رو بگردونه، بفهم آدم چجوری این جمعیتی که به عشق ابی عبدالله 60 شب میان، از اینا چجوری به نفع دین و مردم استفاده بکنه، بفهمه چه بکنه. این خیلی مهمه. 700 فرسخ راه برای 70 تا مسئله، یا برای 7 تا مسئله. ظاهرا امام صادق میفرماد برای 7 تا مسئله. خدا یا شب جمعه است، شب اجابت دعاست، به ما توفیق خدمت زنده به بچه ها، به جوونا، به مردم، به جلسات، به مساجد تا نمردیم عنایت بفرما. ما بعد مردن دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا از فراغ کوی قرآن شعب نوبهاری خون بباری. بیا تا از فراغ روی محبوب سراندازی کنیم و سر نخاری. چی کار کرده بودن که بعد 56 سال که از ابی عبدالله جدا زندگی نکرد، وقتی اومد بالای گودا مجبور شد 3 سوال از بدن داشته باشه؟ انت اخی، آیا من درست اومدم؟ تو برادر منی و ابن والدی، تو پسر امین المؤمنین بابای منی و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. داره با بدن حرف میزنه. اگر لن 30 تا روایت با سند داریم که وقت احتضار مؤمن پیغمبر و امیر المؤمنین و زهرا و امام حسن میان بالا سرش، مگه میشه اینا بالا سر ابی عبدالله نیومده باشن؟ داره حرف میزنه با بدن یه مرتبه بالای گودال، چشمش به پیغمبر و به پدر و مادر و برادرش افتاد، رو کرد به پیغمبر صلی علیک ملیک السما، هازا حسین و کمر عملون به دمان. مقطع الاعضا، مسلوب الامامت والرضا، الهی دانایی کامل به ما مرحمت کن. الهی امشب همه گذشتگان ما رو سر سفره حسینت قرار بده. شهدا رو غریق رحمت فرما. دشمنان این جامعه و قرآن و محراب و منبر و رمضان و محرم و سفر رو زمین گیر کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا به حقیقت زینب کبرا همه بیماران علل خصوص بیماران کرونایی رو برای دلخوشی خانواده هاشون شفا مرحمت فرما.